صفحه 129 و 130 پرسش پاسخ اگر هست در خدمت شماییم. ولی آیه 23 نوشتن منظور شرک از روی آگاهی است یا شامل کسی هم میشه که ناآگاهانه شرک میورزه و خودش متوجه نیست؟ شامل هر دو میشه، شامل هر دو میشه. و یه وقتی شخص خودش تئوریسیانه برای شرک، یعنی خودش متفکره، داناست و از رو دانایی شرک رو میاره وسط برای خودش و دیگران، یه وقت یه شخص خودش متفکر نیست، فقط مقلده، از رو تعصب از افراد تقلید میکنه، چون پدرش اینجور بوده، مادرش اینجور بوده، چون اینجور تبلیغات داره براش میشه و به هر شکلی و تقلید میکنه. هر دو شامل مشرکین میشن، منتها حالا درجاتشون در قیامت از نظر عقوبت و اینها دیگه فقط به الله مربوطه. نوشتن نامگذاری فرشته برای زن چگونه است؟ ایرادی دارد؟ فردی که نام فرشته دارن باید نام خود را تغییر بدن؟ کلن حالا بنده بحث ملک، حالا بعضی ها چون ملک براشون تو زبان فارسی ترجمه میشه فرشته، بهتره که فرشته گفته نشه. بنده اکثریت تلاش کردم که ملک بگم به جای اسم فرشته، چون فرشته وقتی گفته میشه بعضیا فکر میکنن که ملائکه ماده اند، یعنی دختران، یعنی جنس مؤنثن. چرا؟ چون که اسم فرشته بر دخترها گذاشته میشه. حالا این به این شکل ملائکه اصلا نر و مادگی ندارن، اصلا جنسیت بینشون مطرح نیست، مثل که خیلی چیزا بینشون جنسیت مطرح نیست. حالا اسم یه آدم ما فرشته بذاریم، یه دختر فرشته بذاریم، اشکال داره؟ گذاشته نشه بهتره، منتها اینی که گناه داشته باشه نه، چون ملائکه یه چیز هست و فرشته یه چیز دیگه، یعنی فرشته دقیقا همون ملائکه نیست. ترجمه شده به فارسی امکان داره درست باشه، امکان داره اشتباه باشه. پس این به این شکل، یعنی ذات خودش گناه نداره، منتها برای این سوء تفاهم پیش نیاد گذاشته نشه بهتره. و حالا کسی اسمش فرشته است تا این اندازه مثلا که بره اسمش رو عوض بکنه، نه، به این شکل نیازی نیست، الله اعلم. نوشتن شما فرمودید آیه 14 رو در زندگی امروزه به کار ببرید. من متوجه نشدم که آیه 14 رو چطور باید تو زندگی امروز به کار برد. آره، یعنی که ما الله رو تو زندگیمون مشاهده بکنیم، تو همین کارهای روزمرمون. مثلا فرمود و له ما سکن فی اللیل و النهار، آیه 13، تمام چیزایی که در شب یا روز آروم میگیرن همشون مال اللهه. ما شب وقتی که آروم گرفتیم میخوایم بخوابیم، به خودمون نگاه کنیم در حالت دراز کشیده، بچه‌مون که خوابیده، الان خوابه، یه ساعت قبل بیدار بود، بدو و بیا و بازی و الان آروم گرفت. و این خوابیدن، همین قانون خواب، همین که الان آروم گرفته، اینو همش الله گذاشته. صفر تا صدش برخواسته از قانون اللهه و همین ها متعلق به الله هن و ما در این جریان داریم زندگی میکنیم، چیزی که الله برامون این برنامه رو چیده، چون مال خودشیم. اینها رو ببینیم در زندگی، غذا میخوریم، آب میخوریم و تماما. حالا سوریم باره که انعام خیلی قضایای روزمره زندگیمون داره، خیلی سوره ایمانیه. اگه با چشمان شسته شده ما به این آیات نگاه کنیم، اصلا ایمان آدم اوج میگیره با سوره مبارکه انعام. پس به این شکل حالا در خوراکی ها که ما میخوریم دقت کنیم، برامون عادی سازی نشده باشه، اینها رو از الله ببینیم، خودمون رو مال الله ببینیم. منظور این بود به این شیوه هم قرآن بخونیم و به این شیوه هم زندگی بکنیم. این تفاوت شخص مؤمن با غیر مؤمن، این یکی از بزرگترین تفاوت هاست. نوشتن شما در تفسیر فرمودید که الان هم خیلی زیادن که نمیخوان قرآن و سخنان پیغمبر قبول کنن. حالا سوال اینجاست چرا اون زمان فوری عذاب می شده ولی الان اونجور نیست. خدمت شما عرض بکنم اونجا فوری عذاب نمی شده. ببینید ما دو دوره داریم، اینجور بگیم بهتره، ما دو دوران داریم در دینداری. یک دوران تا قبل از پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم محمد مصطفی و یک دوره بعد از پیغمبر خاتم. پیغمبران گذشته وقتی قومشون ایمان نمی آورد خود الله مستقیما عذابشون میداد، مثل قوم نوح، مثل قوم هود، میخونیم مفصل در سوره مبارکه اعراف سوره بعدی. ولی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه این عقوبت اگر هست به مؤمنان واگذار کرده، یعنی الله به مؤمنان سپرده که دین رو ترویج بدن و اگر ظالمانی ظلم میکنن، ستمگری میکنن، مؤمنان مکلفن جلوی ظلم ظالمان رو بگیرن، که آیات زیادی هم خوندیم. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال، حیاتون باشه، اینم آدمی مستضعف داره بهشون ظلم میشه، چرا شما نمیرید نجاتشون بدید؟ دیگه الله اون ظالما رو نمیکشه، سپرده به مؤمنان. و اصلا کلن پیغمبر خاتم و کتاب آخری برای اینه که دیگه این امت یک رسالتی داره، رسالتی بسیار مهم که با این امت دنیا باید پیش بره با مؤمنان، و الله دنیا رو به ارث مؤمنان در میاره، این وعده خداست. حالا ما چرا اینجوری هستیم؟ خب ما به وظیفمون الان داریم عمل نمی کنیم، یعنی ما الان کوتاهی داریم می کنیم. خب یکی از اهداف این برنامه اینه که ما وظیفمون رو و رسالتمون رو بفهمیم، بفهمیم قرآن چه حرفی با همون داره، چه جور میخواد ما رو تربیت بکنه. هدف از این کلاس اینه. و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم وقتی که ایمان نیاوردن خب عذاب نشدن که مثلا شهر مکه زلزله بیاد همه بمیرن، اصلا اینجوری نشد. اگر عذاب شدن هم در جنگ بدر بود که جنگ اتفاق افتاد، مشرکان شکست خوردن، این شد عذابشون. دقت فرمودید این به این شکله. حالا الان هم اونایی که نمیپذیرن قرآن رو و حالا یک چیزهایی میگن، نمیدونم، حالا میگه یک رؤیاست، یک مطالب عرفانیه که پیغمبر کشف کرده و این حرفای و هر توجیه دیگه و نمیخوان اون رو به الله وصلش بکنن، این آدم ها خیلی زیادن تو این دنیا. این حرفای کفرآمیز میگن، حالا وظیفه مؤمنانه که تبیین بکنن که قرآن فقط کلام الله بدون هیچ تأویل دیگه. خب بسیار ممنون از سوال قشنگتون. و نوشتن توی پیج دارن به مردم آموزش میدن که انسانایی که تازه به دنیا میان روحشان با آدم خوبی که در گذشته بوده یکیه، اینا جریانشان چیه؟ خب یک خرافات، بعد یک توهم. آدم با ذهن خودش همه چی میتونه بسازه، همه چی میتونه بسازه. پرنده اگر داره میره، پرنده سفیده، میگه این روح آدم مؤمن درشه. کلاغ داره میره یا پرنده سیاه، میگه این روح آدم، یعنی چی؟ مگه نمیشه گفت؟ میشه داستان ساخت، این داستان سراریه. بله اینا هم میگن اینجوری، نمیدونم آدم خوب باشه روحش بعدن تناسخ ارواح. اینا لادین ها هستن، معتقد به دین آسمانی نیستن، و چون معتقد به فرمایشات الله نیستن، حالا میخوان اینها رو با ذهن خودشون بیان بکنن. چیزی که از ذهن انسانهای هم نوع اما در بیاد دیگه بیش از این انتظار نداشته باشیم. لذا هر اونچه که ما بخوام حقیقت اشیا رو بشناسیم باید الله بهمون بگه که حقیقت مسئله چیه. مثلا خوبی قرآن، خوبی دین اسلام همینه که ما دیگه مجبور نیستیم خرافات اذهان آدمایی مثل خودمون بهش معتقد باشیم و بر اساس اون زندگی بکنیم که همش مشکوکه. ما به چیزی، با چیزی زندگی میکنیم که هیچ شکی درش وجود نداره. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. جای بگیریم. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. قرآنی نبض حیاتی.